مثل آینه روشن بمونی، چو گل در هوای 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 شکفتن بمونی. جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره. دلت رو برنگه خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه. میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم. چقدر خوبه اونی که قرآن باشه، خدا چار ساز دل عاشقاشه. خوشا زندگی هم دلی هم صدایی، خوشا پر زدن در هوای رهایی. دلت رو به عشق خدا آشنا کن، لبا تو پر از برکت ربنا کن.
بله، دلت رو پر از عشق خدا کن، لبا رو پر از ربنا کن. و خوشبال اونایی که این حالت رو دارن. و بذارید اینجوری بگم، میدونید چی میشه که بعضیا مدام اهل ذکرن، اهل خدمت به خلقن، که فرمود پیامبر اکرم بالاترین عبادت یا عبادتی چون خدمت به خلق نیست. اهل دستگیرین، اهل کمک کردنن، اهل کار را انداختنن، اهل ذکرن، اهل عبادتن. من فکر میکنم چون اونها نقشه گنج رو پیدا کردن، به یه سری گنج ها رسیدن که اونها رو به سعادت میرسونه. خوش به حال اون ذهن ها و سینه هایی که نقشه گنج سعادت رو پیدا کردن. دعوت میکنم همراه بشید تا لحظات دیگر. گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد. در این برنامه استاد فلاح ما رو با برخی از فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میکنن، یا همون نقشه گنج رو به ما میگن.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید. امیدوارم که انشاءالله در سایسار امن ایمان زندگی پر خیر و برکتی رو پشت سر بگذارید، انشاءالله بهترین ها برای شما در پیش رو باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که از رادیو معارف هر روز شما بزرگواران حوالی همین ساعت میشنوید و دنبال میکنید. انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح تو این برنامه هم با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که در مسیر سلوک اخلاقی خودمون بتونیم انشاءالله موفقیت‌های خوبی رو به دست بیاریم. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص فواید انفاق برای ما صحبت میکنن، منتها تا الان تو چند برنامه گذشته مقدمتا نکاتی رو برای ما بیان کردن که یکی از این نکات بسیار مهم که تو برنامه گذشته با استانت از فرمایش حضرت امیر علیه السلام برای ما بیان کردن این بود که یکی از بهترین راه ها، یکی از بهترین کارها، یکی از بهترین طرق رسیدن به فضائل اخلاقی، یا به تعبیری یکی از بهترین راه ها برای تربیت شدن، حسب فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام انفاق هست. و انسان با انجام انفاق انفاقی که وجود مبارک رحمت للعالمین برای ما سفارش و دستور داشتن که حتی اگر شده به اندازه یک نصف خرما انفاق داشته باشیم در زندگیمون و اگر توان مالی اون رو هم نداریم، لااقل یک کلام خوب، یک همصحبتی خوب، یک همنشینی خوب با نیازمندان و اطرافیان خودمون داشته باشیم. انفاق در مسیر تربیتی ما یک کلید کارگشا هست که هم میتونه کمک بکنه ما تربیت بشیم و هم میتونه کلید حل بسیاری از مشکلات و معضلات ما باشه. منتها یه نکته رو استاد الله خیلی بهش اشاره داشتن، یک بار دیگه برای یادآوری خودم عرض میکنم، انفاقی انفاق صحیحی است که هم فاعل انفاق و هم خود انفاق و هم هدف انفاق از حرام به دور باشه. انفاقی رو دنبالش هستیم که مبتنی بر شریعت مبین باشه که بهترینش انجام واجبات و ترک محرمات. حاجی فضل، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
حاجی، آثار فوائد و مقدماتش رو بیان کردید، ان شاء الله قرار
بده. ان شاء الله. چند تا نکته هم دارم باز عرض می‌کنم و ورود کنیم. احسا شده آثار رو خدمت شما و عزیزان شنونده مطرح میکنم. ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن، هرچی پیش شماست تموم میشه و هرچی پیش خدا و نزد خداست موندنی. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، بدون تردید کسایی که صبوری کردن به بهتر از اعمالی که انجام دادن پاداش میگیرن و ما بهشون پاداش میدیم حتما بدون تردید. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ان اعطاء هذا المال غنیتون، انفاق و بخشیدن مال دنیا برای دنیا سپردهی به حساب میاد. و ان امساکه فتنتون، ولی بخیلی و نبخشیدنش مایه فتنه به حساب میاد. و باز میخوام از جناب قرآن ناطق براتون بخونم، خواهش میکنم عنایت بفرمایید. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، سوره اعراف آیه 224. هر وقت قرآن قرائت میشه گوش بدید، سکوت کنید، بلکه مورد رحمت الهی باشید. و بیان آقا امیرالمومنین از جمله آیات الهی به حساب میاد و کلام قرآن ناطق زیاد گوش بدیم که صدای قرآن خدا صدای آقا امیرالمؤمنین. ان العبد اذا مات قالت الملائکه، خیلی مهم حدیثش، خیلی. ان العبد اذا مات قالت الملائکه، هر وقت بنده ای میمیره فرشته ها میگن ما قدمه، چی با خودش آورد؟ فرشته ها میگن چی پیش فرستاد؟ و قال الناس ما اخر، مردم میگن چی باقی گذاشت؟ دقت فرمودی؟
بله.
ملائکه میگن چی آوردی، مردم میگن چی گذاشته.
چون خسیس بوده هیچی نداشته.
فقط دمو فضلن یکن لکم، پس چیزی برای خودتون پیش بفرستید که مال شماست و به کارتون میاد. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه یکی از زنان اون حضرت نقل میکنه و ازش نقل میکنن که حضرت گوسفندی رو ذبح کردن، نهم ذبح و شاتن، گوسفندی رو سر بریدن و گوشتش رو انفاق کردن. حضرت اومد و پرسید، فقال نبی صلی الله علیه و آله و سلم ما بقیه، فرمودن چیزی مونده؟ و همسر ایشون گفت که ما بقیه منها الا کتفها، فقط دستش مونده، فقط دست قربانی و گوسفند مونده. حضرت فرمود، قال رسول الله بقیه کلها غیر کتفها، بهتر اینجوری بگید که اونایی رو که انفاق کردید مونده و اینی که الان اینجا به ظاهر مونده نمونده و در واقع انفاق نکردید، ای کاش که این تکه رو هم انفاق میکردید. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن لم یرزق المال من لم ینفقه، کسی که در دنیا مالی رو انفاق نکرده در واقع اون مال روزیش نبوده، به کارش نیومده دیگه. دایه. انباردار دیگران شدیم، خزانه دار دیگران شدیم، به کار ما که نیومد، پس روزی ما نبود، که اگر روزی ما بود خرج ما میشد. انفاق روزی ماست، چرا؟ چون در راه خدا خرج میکنیم، برای آخرت خودمون پیش میفرستیم و خرج میکنیم و مالک به حساب میاد. پس مطابق با این روایت، رزق و روزی اونیه که تا ابد با ماست.
بله.
اگه پس بگذاریم و برای دیگران، مال ما نیست، روزی ما نیست و رزق و روزی اونیه که ما از دلش به عمل بیاییم برای تا آخرت و تا ابد درست بشیم، برای ما سیرورت داشته باشه و شدن و به عمل اومدن. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه ازشون نقل شده که ان انفاق هذا المال فی طاعت الله اعظم نعمت. انفاق مال دنیا در راه و مسیر طاعت خدا بزرگترین نعمت. مبادا شیعیان من انفاق رو از دست دادن بدونید، انفاق به دست آوردنه. انفاق نعمته.
بله.
فقدان نیست، نعمت نیست. نگران نباشید، پشت انفاق شما من هستم. خاطرتون جمع باشه که تنهاتون نمیگذارم. اصلا من اجازه نمیدم که انفاق شما بدون عوض باشه. ان انفاق هذا المال فی طاعت الله، همونطور که شما هم مکرر اشاره میکنید، فی طاعت الله، در مسیر خدا، در راه خدا، در راه بندگی خدا، انجام واجبات، ترک محرمات، اعظم و نعمتن، بزرگترین نعمت به حساب میاد. و ان انفاقه فی معاصیه اعظم و مهنتن. و اگر بیایید از مال دنیا در راه گناه، معاصی، داستان، پارتی چه استفاده کنید، بزرگترین مهنت و عذاب رو برای خودتون فراهم کردید. خب اما احصا شده ارز کنم آثار انفاق رو با ذکر بعضی از آیات به تناسب. مورد اول این که انفاق برای خود شما و برای خانواده شما و برای جامعه شما خیریت داره. فاتقوا الله ما استطعتم. آیه قرآن دارم میخونم، سوره تغابن آیه 16. تا میتونید هرچه در توان دارید با تقوا بشید و با تقوا باشید. فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا، از خدا و پیغمبر بشنوید، و اطیعوا، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، و انفقوا خیرا لانفسکم، در راه خدا انفاق کنید که برای خودتون خوبه، خیر بهتره. این لانفسکم عرض کردم، سوره تغابن آیه 16. لانفسکم، از این کم استفاده میکنم، ضمیر کم در لانفسکم، برای خودتون، برای خانوادتون، تشکیلاتتون، جامعتون تأثیر گذاره و خیر به حساب میاد. و من یوق شح نفسی فاولایک هم المفلحون، کسایی که خودشون رو با انفاق از حرص و بخل حفظ میکنن. یکی از راهایی که بتوانیم بخل رو جبران کنیم، درمان کنیم، اینه که بذول بشیم، بخشنده باشیم. دقت بفرمایید.
بله.
کسایی که خودشون رو با انفاق، منیوق شح نفسی، کسایی که خودشون رو با انفاق از حرص و بخل حفظ میکنن، با انفاق خودشون رو از بخل و حرص حفظ میکنن، فاولائک هم المفلحون، اینا رستگارن، رهان، اهل نجاتن، اهل بهشتن. مورد دوم، جلب رضایت خدا، از جمله آثار و فواید انفاق. مورد سوم، استحکام رو. آیه بخونم. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسه. مثل کسایی که اموالشون رو برای جلب و طلب رضایت خدا و برای استحکام و استواری روح خودشون انفاق میکنن، که مثل جنت به ربوت اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. شبیه باقیه که یه جای بلندی قرار داره و باران تندی به این باغ و درختان و محصولاتش میرسه و این باغ و درختان 200 چندان میوه میدن. در واقع انفاق باعث افسایش و برکت نعمت میشه. فَإِنْ لَمْ يُسِبْهَا وَابِلْ فَتَلُّنْ، و اگه هم رگبار باران بهش نباره، باران ریز و نرم به اون باغ میرسه و باز هم محصولات خوبی میده. والله به ما تحملون بصیر، خدا به کارایی که میکنید از جمله همین انفاقی که انجام میدید همیشه اطلاع داره، علیم با خبره و میبینه. سوره بقره 265. مورد چهارم و اثر چهارم، دعای مستجاب فرشته های الهی شامل حال اهل انفاق. یه جا دعای مستجاب در حق اهل انفاق، یه جا نفرین در حق اونایی که میتونن شرایطشو دارن از روی عمد انفاق نمیکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن. اثر پنجم، انفاق عوض داره هم در دنیا و هم در آخرت. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. سوره سبع آیه 39. خدا هر چی رو که در راش انفاق کنید بهتون عوض میده. خدا بهترین روزی دهنده است. عوض روزی جدیدیه، چون پیشتر به ما روزی داد و در ملک خودش ما رو مشارکت داد، به ما توصیه کرد سهم من رو کنار بذارید، خمس، زکات، اون مقدارم که مونده باز توصیه کرد که در راه خدا خرج کنید. اونا نعمت بودن شکی درش نیست که نفس انفاق شما هم پیشتر گفتیم به تعبیر آقا امیرالمومنین خودش نعمته. اضافه بر این حتما عوض به شما میدیم که نعمت جدید دقیق فرمودید.
بله، بله.
و خدا بهترین روزی دهنده است و این عوض روزی جدید شماست. آیه قرآن و برگشت پاداش به صورت کامل. قل ای پیامبر، بهشون بگو. به کیا؟
انفاق کننده ها.
و یادآوری از کنم، کسی میتونه برای انفاق ارزش تعیین کنه که خیر الرازقین باشه و هو خیر الرازقین. از بس که انفاق عمل بلند بالایی به حساب میاد، انفاق بهترین کاره، پس بهترین عوض رو میخواد تا جور در بیاد. در بفهمه سنخیت شد دیگه، بهترین عوض رو هم کسی میتونه بده که خیر الرازقین باشه. و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. سوره انفال آیه 60. جزای هر چرا که در راه خدا انفاق میکنید به طور کامل به شما برگشت داده میشه. و بفرمایید محل اضافه، و به شما هرگز ستم نمیشه. یعنی چی ستم نمیشه؟ یعنی خدا نمیذاره انفاقتون ضایع بشه، خدا نمیذاره از ثواب انفاقتون
کم بشه.
و محمد و آل محمد نمیگذارن آدم اهل انفاق پشتش خالی بمونه. آقا امیرالمومنین فرمود من ایقن بالخلف، هر کس به عوض دادن خدا یقین داره جاد بالعطیه، در راه خدا انفاق میکنه، جدیه و در راه خدا جود میکنه. و هر کس اینجور نیست چی؟ یه سری به یقینش بزنه. خیلی مهم.
خیلی متشکرم. انفاق برای اون کسی که اهل انفاق هست و انفاق کننده هست، هم برای خودش، هم برای اطرافیانش، هم برای جامعهش خیر و برکت داره. سوره مبارکه تغابن آیه 16 دلالت بر این معنا میکنه. انفاق موجب جلب رضایت خدای تبارک و تعالی و استحکام روح انسان میشه. سوره مبارکه بقره آیه 265 این برداشت ازش میشه. دعای مستجاب فرشتگان الهی شامل انفاق کننده میشه، حسب فرمایش وجود مبارک رحمت للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم و وجود مبارک امام صادق علیه السلام. اون کسی که انفاق میکند فرشتگان برای او دعا میکنند که تا شب نشده جزای انفاق کننده جزاش رو ببینه. هم در دنیا و هم در آخرت انفاق عوض داره، یک روزی مضاعفی رو برای انفاق کننده به ارمغان میاره. سوره مبارکه سبع آیه 39، سوره مبارکه انفال آیه 60 دلالت به این معنا داشت. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن،
کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف. با برنامه برای ایران در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که میپردازه به شعار سال. در این برنامه مهمان عزیزی رو به استودیو دعوت کردیم که انشالله مفصل درباره شعار امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شدن صحبت و گفتگو بکنیم. مهمان ما عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند، جناب دکتر محمد بیدار، دکترای اقتصاد. آقا عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خب دوستان عزیز و ارجمند در خدمتون هستیم، اما از هرچه بگذریم سخن دوست بهتر است. بدون مقدمه گفتگو را آغاز بکنم با جناب آقای دکتر بیدار، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای دکتر، خلاصه بپرسم، رهبری معظم انقلاب اسلامی چرا طی چندین سال اخیر برای هر سال یک عنوان انتخاب میکنند؟ اساسا انتخاب کردن این عنوان چه نفعی برای کشور، برای جامعه میتونه داشته باشه؟
در پاسخ به سوال حضرت عالی من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و اون این که وظیفه اصلی رهبران الهی هدایتگری جامعه است. هدایت جامعه به سوی خیر و صلاح دنیا و آخرت اونها، و این بزرگترین رسالتی است که خدای متعال بر عهده حاکمان جامعه اسلامی گذاشته که امت اسلامی رو به سوی مصالح دنیا و آخرتشون هدایت کنند، که می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی انبیاء الهی کارشون اینه که امت رو هدایت کنن. یا در خصوص پیغمبر گرامی اسلام در آیه قرآن حضرت رو به عنوان سراج منیر، یعنی چراغ نورافشان معرفی میکند. چراغ نورافشانی میکنه یعنی این که این چراغ داره مردم رو هدایت میکنه، مردم در روز کمتر گمراه میشن تا در شب. به همین خاطر این وظیفه کلی بر عهده تمامی رهبران دینی و رهبران الهی گذاشته شده. رهبران الهی هم در دوران انبیا خود انبیا بودند، بعد از انبیا ائمه معصومینند و در عصر غیبت هم ولی فقیه به طور نیابت عام این وظیفه مهم رو بر عهده دارد.
آقای دکتر، آیا نمیشد همین در واقع عناوین شعار سال توی برنامه‌های 5 ساله توسعه، برنامه‌های بعضن بلند مدت مطرح بشه؟ چرا همه مردم باید قاطی این موضوع بشن؟
بله، عرض کنم که در راستای حالا همین حرفی که عرض کردم، مقام معظم رهبری بر اساس اون وظیفه رهبری که در اصل 110 قانون اساسی اومده به نام تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، این سیاست‌ها به شیوه‌های مختلف توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ میشه. گاهی همین که فرمودید در قالب برنامه‌ها بیان میشه، گاهی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان شده، سیاست‌های کلی در امور مختلف بیان شده، گاهی به صورت خیلی رسمی و کتبی برای بعضی از سران مملکت و قوای سگانه اینها صادر میشه. اما فقط شیوه به اصطلاح ارسال پیام‌ها و تدوین سیاست‌نامه‌ها به این اختصاص ندارد که به صورت کتبی اعلام بشه. سخنرانی‌های رهبری و پیام‌های نوروزی حضرت آقا هم در همین راستاست. و فایده مهمی که فرمودید چرا مثلا به طور عمومی، چون که مردم رکن اصلی این برنامه‌ها هستند. چنین نیست که فقط سران دولتی و مسئولین امر بیان و در این زمینه ایفای وظیفه کنند، بلکه نقش اصلی مردم است. مردم بنیادی جزء اصول اصلی اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا برای برون رفت از مشکلات وضع موجود اون رو طراحی کردند.
بله،
بنابراین برای این که توجه اذهان عمومی به مسئله مهم کشور جلب بشه، از اولویت اول انتخاب بشه، معلوم بشه که همه باید اذهان عمومی بره به سمت چه چیزی، در یک سال مشخص مقام معظم رهبری با توجه به اشراف اطلاعاتی کامل و جامعی که از وضعیت داخل و خارج کشور دارن، یک عنوانی رو برای اون سال انتخاب میکنه.
بله، بسیار خب، سپاسگزارم. اما فاصله بگیریم، برگردیم در خدمتتون باشیم، بریم سراغ مصداق‌ها. سال 1403 به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. خب قراره در کجا و چه فرصتهایی وجود داره برای این جهش تولید؟
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه برای ایران هستید و داریم میپردازیم به ظرفیت هایی که در شعار سال 1403 هجری خورشیدی وجود داره با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم. و مهمان من هم در استودیو جناب آقای دکتر محمد بیدار، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی هستند. آقای دکتر، بریم سراغ مصداق‌ها. شاید من شهروند عادی وقتی عنوان سال رو میشنوم بگم خب من دقیقاً توی کشور در چه حوزه‌هایی باید این تحول اتفاق بیفته، جهش تولید اتفاق بیفته و نقش مردمم کجاست؟ آیا شما به عنوان کارشناس حوزه‌های خاصی رو الان میتونید معرفی کنید که نیاز داره جهش تولید اونجا اتفاق بیفته؟
در بحث شعار سال امسال که جهش تولید با مشارکت مردم معرفی شده، اولین نکته عرض کنم که در میان سالهایی که مقام معظم رهبری نامگذاری کردند، 7 سال به طور ویژه به بحث تولید اشاره دارد و اهمیت تولید در خود مباحث اقتصادی هم بسیار روشنه. در اقتصاد 3 تا مؤلفه داریم که تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات. تولید طبیعتا در مرحله اوله. اگر یک کشوری تولید